بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در بحث های گذشته سه مورد از نقضه هایی را که بر قاعده ملازمه وارد شده بود بررسی کردیم. نقض اول مربوط به اوامر امتحانیه بود، نقض دوم مربوط به اوامری که بر اساس تقیه صادر شده است، و نقض سوم مربوط به اوامر تعبدیه. چهارمین مورد نقضی که بر قاعده ملازمه وارد کرده اند مربوط به روایاتی است که بیانگر این است که در آیین اسلام و نسبت به امت اسلامی برخی از تکالیف به صورت الزامی برداشته شده است و علت رفع این تکالیف الزامیه این بوده است که مستوجب مشقت و حسر برای این امت می شده است و ظاهراً به لحاظ عنایتی که به خاطر پیغمبر گرامی اسلام نسبت به امت مرحومه خدای متعال داشته است این تکالیف را به صورت الزامی برداشته است. استدلال و نقض این است که مفاد این روایات این است که این موارد فی حد ذاتها دارای حسن و ملاک الزام بوده است، یعنی لولا اون مشقت و اون حسری که عارض شده است خود این افعال به ماهیت دارای ملاک حسن و ملاک وجوب و الزام بوده. در این حال تکلیف شرعی نسبت به اینها تعلق تکلیف الزامی به اینها تعلق نگرفته است. پس قاعده ملازمه که میگوید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اینجا نقض شده است. اینجا حکم به العقل هست، چون فرض این است که اینها دارای حسن ذاتی و ملاک الزام بودند این افعال، اما حکم به الشرع نیست. شارع مقدس به اینها تکلیف الزاما نکرده است. اول من عبارت را خدمتتون میخوانم، بعد مرحوم شیخ انصاری این اشکال نقضی را دو گونه تحریر کرده و بعد به اون پاسخ داده است. الاخبار الدالت على عدم تعلق بعض تکالیف به هذه الامه دفعا للکلفت و المشقه و المشقت عنهم که قوله صلی الله علیه و آله لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاتن. این روایت در کتاب الوسائل جلد اول ابواب طهارات باب السواک صفحه 355 آمده، مدرک شما است. به گونه دیگر هم نقل شده این روایت که همین مضمون به این صورت است که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء یا وضوء كل صلاته. حالا از این قبیل روایات فإن وجود المشقة في الفعل قد یقدحو فی حسن الالزام بهی، وجود مشقت قادح است بر این که الزام به آن، حسن الزام، نه اصل حسن فعل، مثلا مستحب بودنش رو بر نمیداره ولی وجوبش رو بر میداره. و این لم یقدح فی حسن اصل فعل و ذالک حیث، و این در چه مواردی است که الزام را برمی‌دارد؟ حیث لا یکون هناک ما یحسن الابتلاء، یعنی یه مواردی است که ولو مشقت مضاعف و سختی فراوان هم داشته باشد، اما چون ابتلاء مکلفین به اون موارد حسن است، اونجاها الزام را بر نمی‌داره. مثلا مثل جهاد، گرچه مشقت فوق العاده است اما چون ابتلاء تکلیف در اونجا خیلی ملاکش بالاست، الزام را هم بر نداشته، واجب کرده. اما در غیر از این موارد اگر یک مشقت مضاعفی در پی داشته است، الزام را بر داشته. ولا یکون فی الفعل مزید حسن به حیث و یرجح الالزام به مع المشقه کما فی الجهاد، از این باب نیست. فالفعل الشاق قد یکون حسنا بل واجبا عقلیا، پس کاری فعلی مشقت داره از نظر عقل، حسن و وجوب داره، لکن لا یحسن الالزام به، اما الزام شرعی به آن حسن نیست. چرا؟ لما فیه من التضییق علی المکلفین، چون مستوجب تضییق بر مکلفین است، مع قضاء الحکمت به عدمه یا عدمه، در این حالی که حکمت الهی عدم این تضییق را اقتضا میکنه. این حالا متن عبارتی است که مرحوم شیخ از صاحب فصول نقل کرد. بعد خود مرحوم شیخ انصاری میفرماید این اشکال را میتوانیم دو جور تقریر کنیم. حالا هر تقریر را ملاحظه کنید. الاول، این تقریر این اشکال به وجه اول، ان الادله الداله على رفع الحرج عن هذه الامه الا ما يعطي النظر في مساقها انها انما هي وارده في مقام الامتنان عليهم. تقریر اول این است که شیخ میفرماید اگر به این روایات نگاه کنیم و نظر کنیم، ما حاصلش این است که رفع این تکالیف به خاطر امتنان است، یعنی شارع مقدس منت گذارده است بر این امت که تکالیف این چنینی را که امتهای پیشین احیانا داشتند از این امت برداشته. خب، فتلک التکالیف التی تفردت تلک الامت المرحومت بالعفو عنها، حالا این تکالیفی که این امت متفرد است که ازش رفع شده، لا تخلو، اینا در نفس الامر این افعال از دو حالت خارج نیستن، اما ان تکون حسنتن فی الواقع، یا اینا در نفس الامر واقعا حسن دارند، مثلا مسواک زدن به ماهوه دارای حسن است، علا وجه یقتزل امر بها الزامن، یعنی اون درجه از حسن را دارد که اقتضای امر الزامی را می کند، اولا، از دو حال خارج نیست. فعلا الاول یلازم القول به انتفاع الملازمه، اگر وجه اول باشه که در نفس الامر اینها اقتضای تکلیف الزامی دارند، یعنی اونقدر حسن دارند که میشده از چه تکلیف الزامی بکنیم، خب از قاعده ملازمه نقض شده. و علی ثانی، اگر بگیم نه، اینها در نفس الامر چنین حسنی ندارند، چنین ملاکی ندارند، و علی ثانی ینافی الامتنان، دیگه امتنانی در کار نیست. اگر ملاک حسن در حد تکلیف الزامی نبوده است، چه امتنانی است. یعنی چیزی که اگر هم شما بر نمی داشتید در حدی نبود که تکلیف بیاید، کاری شما نکرده اید. پس اگر ملاک ندارد امتنان معنی ندارد، و اگر ملاک و مقتضی برای وجوب برای تکلیف الزامی هست قاعده ملازمه نقض شده. این تقریر اوله. و علی الثانی ینافی الامتنان فإن ترک الالزام بما لا ملزم فیه، چیزی که ملزمی درش نیست یعنی ملاکی ندارد، الزام و برداری لا یعد و امتنانا، نه تنها امتنان نیست بل تکلیف الالزامی یهین ازن یعد و قبیحا. اصلا وقتی ملاک در حد تکلیف الزامی ندارد اگر تکلیف الزامی بکنه قبیحه، ملاک نداره که. و لم تنان فی ترک القبیح، اگر شما قبیح را ترک بکنید کاری که اگر میشد قبیح بود، حالا این کار قبیح ترک شده، این دیگه چه امتنانی داره؟ و لم تنان فی ترک القبیح و حالان که معنه قد من الله تعالی به برکات نبینا صلی الله علیه و آله علی هذه الامه به ترک الالزام بها، در حالی که نه، این از باب امتنانه. الا ما یستفاد من جمله الاخبار الوارده فی هذا المسمار. پس این یک تقریر که این تکالیفی که رفع شده است در نفس الامر متعلق این تکالیف یا ملاک تکلیف الزامی را داشته است یا نداشته است. اگر داشته است پس قاعده ملازمه نقض شده، و اگر نداشته است امتنانی نیست. و چون شکل دوم باطل است که یعنی امتنانی نیست، چون از اخبار استفاده می شود که اینها از باب امتنانه، از باب امتنان اگر هست پس ملاک بوده، پس این افعال به لحاظ عقلی به لحاظ ذاتی حسن دارند، اونم در حد تکلیف الزامی یعنی مصلحت ملزمه در این حد. در این حال شارع به اینا تکلیف نکرده. پس این که شما بگید کل ما حکم به العقل ملازمه است، کل ما حکم به العقل حکم به شر، نه، میبینیم که اینجا چنین قاعده ما نداره، نقض شده قاعده که نقض نمیشه که. این تقریر اول. تقریر دوم میفرمایند به این صورته که ان الظاهر من قوله صلی الله علیه و آله لولا ان اشق علی امتی، ظاهر این تعبیر و نحوه، حالا مواج دیگری هم که شبیه به این تعبیر هست، ان ترک تکلیف به هذه الافعال، ظاهر این است که ترک تکلیف به این افعال انما هو به واسطه عدم القائهم بالمشقه بعد ما هو یقتضی تکلیف، ظاهر اینه. خود عبارت ظاهرش این است که این یک مانعی در کار بوده به خاطر اون مشقت، اون مشقت شده مانع، ولی مقتضی موجوده، یعنی رفع تکلیف را مستند به مانع کرده است. ظاهر این اخبار این هست، نه اینکه مستند بکند به عدم المقتضی. حالا منهای اون اشکال اول، تقریر اول، خود اخبار همچنین مدلول و مفادی داره. عبارت رو مجددا میخوانم. میخوام از ظاهر این روایت و مانند آن این است که ان ترک تکلیف به هذه الافعال انما هو به واسطه عدم القائهم فی المشقه بعد ما هو یقتضی التکلیفه. این از کجا میگید که ظاهر این اخبار چنین است؟ این مدلول ظاهری را شما از کجا در آوردی؟ همان نظرن الى ما هو المعهود من طریقت العقلا، روش عقلایی این است، حیث یستندون فی عدم المعلول الى عدم المقتضی. معمولا عقلا روششون این است که در مرحله اول وقتی میگن معلول نیست مستند میکنن به این که مقتضیش موجود نبوده، پس اگر آمدن مستند کردن به مانع، معنیش دست مقتضی موجود بوده. میگه روش عقلای اینجوریه، حیث یستندون فی عدم المعلول الى عدم المقتضی و انما یحسن الاستناد الى المانع بعد احراز المقتضی و لازم ذلك، حالا لازمه این قاعده و این مطلب، وجود الحسن فی تلک الافعال مع عدم الامر بها، یعنی ملاک حسن در این افعال وجود داره، یعنی مقتضی هست اما امرم بهشون نشده، پس باز همون قاعده ملازمه چی میشه؟ نقض میشه. این حالا اصل در واقع اشکال و تقریری که مرحوم شیخ هم از این اشکال فرمود. حالا ایشان هر دو تقریر را جدا جدا پاسخ داده مرحوم شیخ انصاری. در مورد تقریر اول که حالا بحث ظاهر نبود، بحث ظاهر روایاتی، بحث عقلی کردن که سوال کردن که آیا ملاک حسن و ملاک تکلیف الزامی هست یا نه، اگر هست پس نقض قاعده ملازم است و اگر نیست پس امتناع نیست، در حالی که این روایات لسانش امتناع. اولین جوابی که فرمودن که این دیگه تکرار کردن، معمولا در همه این موارد نقض خاطرتون باشه، اولین پاسخی که شیخ انصاری دادن این است که خارج از محل نزاع، این نقض باید مربوط به مورد محل نزاع بوده، بحث باشه. محل نزاع مگر کجاست که قائلان به ملازمه میگویند و شما میخوایی نقض کنی؟ کجاست؟ اونجاهاییست که مستقلات عقلیه باشه، یعنی قائلان به ملازمه اصل، ملازمه اصل میگوین کل ما حکم به العقل المستقل حکم به شرع، در حالی که این مثال هایی که مثل حالا مسواک زدن و مثلا فلان نماز را چه وقت خواندن و امثال اینا که اگر مشقتی نبود چنین دستوری میدادیم، اینا که از مستقلات عقلیه که نیست. از عقل سوال بکنیم که آیا مسواک زدن دارای ملاکی است که باید حتما این کار را انجام داد؟ میگه من نمیدونم. فوقش این است که حالا بعد از لطه یا ولطه، بعد از مثلا گذشت سالها و دوره ها، دانشمندان کشف کردن که بله بالاخره یه فوایدی داره، مفیده، اما صرف مفید بودن که کافی نیست برای اینکه عقل تکلیف قطعی بکنه، اون را قطعا واجب بدانه. که میگه حالا بله یک فوایدی داره، آیا شاید در آنهایم داشته باشه، من نمیدونم. این از مستقلات عقلیه نیست. مستقلات عقلیه مثل موارد عدل و ظلم و صدق و کذب و وفای به وعده، یه چیزایی که مفاهیم را به عقل بدهیم، هر عقلی از عقول که باشه درباره اون مفاهیم تصور کنه، تصدیق میکنه، حکم میکنه به حسنش یا به قبحش. پس این اولین پاسخی است که مرحوم شیخ میفرمایند این حالا خارج از نزاع، قاعده ملازمه اصل مربوط به مستقلات عقلی است. این یک. حالا این دیگه در همه جا گفتن تکرار شده، خیلی لطف جدیدی نداره. اشکال پاسخ دومی که میفرمایند اگر این اشکال بر ما وارد باشد، بر جناب عالی هم وارد است. این را حالا به صاحب فصول میگویم، این اشکال مشترک الورود است. شما هم باید در فکر یه جواب باشید، خیال نکنید که ما را گیر انداختید، به ما نقض کردید. نقض بر شما هم هست. چرا؟ چون حضرت عالی ملازمه بلدید که دیدگاه صاحب فصول را ما اول عرض کردیم، ایشون ملازمه بین حسن الفعل بله و تکلیف شرعی را و وقوع تکلیف شرعی را منکره. میگه اینجور نیست که اگر فعل حسن داشت عقلا، پس حتما تکلیف شرعی هم هست، این را منکره. اما ملازمه بین حسن و تکلیف و وقوع تکلیف. این را منکر نیست، این را قائله، یعنی ایشون هم قائله که اگر تکلیف اصلا ثابت شد که تکلیف حسن است، بله؟ حتما دیگه شرع اونجا تکلیف داره، یعنی حتما تکلیف از شرع واقع شده، اینا قائل ایشان. حسن و تکلیف و وقوع و تکلیف شرعن بینش ملازم است. بله حسن الفعل و وقوع تکلیف شرعن ملازم نیست، قبلا هم گفته شد. البته ایشون یادتون باشه گفتش که حسن الفعل ربما از جهات حسن و تکلیفه. خب اینجور نیست که حتما اگر فعل حسن داشت تکلیف هم چه داشته باشه؟ قطعا حسن داشته باشه، ولی از جهاتش هست. بالاخره پس ایشون قائل است به ملازمه بین حسن تکلیف و وقوع تکلیف. مرحوم شیخ میفرماید خیلی خوب، حالا ما از شما سوال میکنیم در همین مواردی که تکلیف برداشته شده، همین مواردی که تکالیف امتنانی برداشته شده، حضرت عالی چی میفرمایید؟ یا تکلیف حسن دارد فی نفس الامر، تکلیف ها نه فعل ها، یا ندارد. اگر حسن دارد قاعده ملازمه ای هم که شما قائلید نقض شد، چون شما گفتید که اگر تکلیف حسن باشه حتما دیگه تکلیف واقع میشه، اینجا واقع نشده. تکلیف حسن دارد عقلا اما وقوع شرعی پیدا نکرد. و اگر میگید نه حسن ندارد، رو امتنان نیست، رفع تکلیف از جایی که تکلیف حسن ندارد چه امتنانیه؟ شما هم اشکال و شما هم وارده، دقیق فرمودی؟ پس میفرماید اینطور نیست که این بر ملازمه ای که ما میگوییم نقض باشه. باید یه فکری بکنیم، شما هم باید فکر کنید ببینیم که جوابی داره یا نه. پس این هم یه پاسخ نقضی، توجه فرمودید. پس تا اینجا اینطور شد که حالا خارج از محل نزاع است، ملازمه اصل مربوط به مستقلات عقلیه است و این افعال از مستقلات عقلیه نیست. این پاسخ اول. تکلیفی که اشکال دوم یا اول؟ بله نقضی را که نقض میکنه بر ایشان، آخر میفهمد که صاحب فصول هم قائل است به این که اگر تکلیف حسن باشه، از عقل سوال بکنیم این تکلیف حسن است، میگه بله. خب اگر تکلیف حسن است شرع حتما اون تکلیف را انجام میده، این ملازمه را ایشون قبول داره. خب میگیم حالا در این موارد مثل حالا از قضیه مسواک زنن، آیا تکلیف کردن شارع نسبت به این فعل حسن دارد یا نه؟ یا میگه داره یا میگه نداره، دیگه دو حالت. اگر بگوید حسن ندارد عقلا، امتنان نیست، تکلیف امتنانی معنی نداره، رفع امتنانی معنی. اگر بگوید حسن دارد، میگیم خب پس چرا تکلیف واقع نشده؟ شارع که تکلیف نکرده که، پس تکلیف شرعی الزامی نشده است، در حالی که عقلا حسن تکلیف حسن چی؟ داره. پس قاعده ملازمه نقض شد. اونم امتنان نیست، چیزی که در حد وجوب تکلیف حسن الزامی ندارد، رفع الزامی چه امتنانیه؟ یعنی اگرم رفع نمی کرد نمی شد، چون تکلیف در حد وجوب که نبوده که، در حد ندب بوده، ندب بشم که باقی مونده، استحقاق بشم که باقی مونده، اشکال مشترک و وروده. خیلی واضحه که اشکال بله ملازمه بین حسن فعل و وقوع تکلیف شرعی، اینا قائل نیست. اما ملازمه بین حسن تکلیف و وقوع تکلیف را قائله، اشکال بهشون وارده. معلومه همه دوستان مشخصه دیگه که اشکال مشترک و وروده. خب بله حالا تمام نشده که حالا ادامه داره، ولی میخوام بفهمن که خب حضرت عالی که اشکال کردید باید یک فکرم میکردید که دارید به خودتان اشکال میکنید، باید یک فکری بکنید. خب پس حالا اینم یک نکته سوم سالتا. حالا این باید حل کنه. حالا دقت کنید، حالا چطوری حل میکنه مرحوم شیخ؟ عنایت بفرمایید. میفرماید که مشقت، عذر، یسر، این عناوین، این وجوه، مشقت و عسر و یسر و این عناوین، اینا عناوین و صفات خود فعلن. الفعل فی نفس الامر اما کذا و اما کذا. خب وقتی که این عناوین العسر و مشقت در بحث ما هست، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلات مثلا، میگه یعنی این فعل معنیش این است که این مشقت داره. خب فعلی هم که دارای مشقت هست حسن ذاتی نداره. یا تکلیف مشقت دارد طبق رأی آقای بله صاحب فصول، تکلیفی که مشقت دارد خب این دیگه حسن ندارد. بنابراین اینجور نیست که اینها حسن ذاتی داشته باشند که بگیم ملاک وجود داره، اما وقت شارع مقدس تکلیف نکرده باشه که بگیم ملازمه چه شده؟ نقض شده. عبارتش خدمتون بخوانم. اما ثالثاً، فإن العسر واليسر من وجوه الفعل، إن العسر واليسر من وجوه الفعل واعتباراته، فيجوز أن يكون الفعل باعتبار العسر قبيحا ولو منهای عسر حسن است. مثل اون صدقی که میگفتیم زار است، از صدق و زار، از صدق المهلک لنفس نبیین ولیین صالحین، ولو این صدق به ما هو حسن دارد، اما الان که این عنوان المهلک المذر برش منطبق شد حسن ندارد دیگه. اگه یادتون باشه ما بحث میکردیم، میگفتیم که اصلا این مصداق عدل نیست، چون حسن و قبح ذاتی برگشت به عدل و ظلم. پس این مسواک زدن یا مانند آن به ما هو هو حسن دارد، اما چون همراه با مشقت و عسر میشود دیگه نه، این دیگه حسن ندارد. اینجور جواب یعنی اینجور بدهیم که نه این از نومت بگیم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع به هم خورده. عقلم میگه نداره، عقلم میگه منم میگم اگر چنانچه این همراه با این عسر و مشقت کذایی باشه که چه بسا این عسر و مشقت مردم را نسبت به دین و تکالیف دینیه بی رغبت کنه. یعنی آخر میدونید دیگه خیلی که سخت گیری بشود فشار بیاد میگن بابا نخواستیم، ممکنه ملاکش این باشه. پس این عسر و مشقتی اگر بنا باشه این گونه تکالیف را الزام میکرد و این همراه با مشقت بود، این دیگه حسن نداره. وقتی حسن نداره تکلیف شرعی هم نشد. بله. آها. جزاک الله. حالا خود مرحوم شیخ متوجه می شود که خب این جواب را اینجور ما مشکل را حل بکنیم، امتنان را چکار میکنیم؟ آخه شما در اشکال فرمودید که اگر ملاک خاص ندارد در حد الزام بله امتنانی نیست. الان که دارید جواب میدهید دارید یک کاری میکنید که این دیگه ملاک الزام نداره، چون میگید عسر و مشقت وصف خود فعل میشه و الفعل المتصف بالمشقت والعسر ليس بحسن قبیح، حسن نیست دیگه. وقتی که اینجور شد پس اون امتنان دیگه چی چیه؟ یعنی اگر هم رفع نمیشد پس بله این نمیواشین داشته باشه. این را متوجه میشود. پس میفرماید حالا اینجور جواب میده ها، بعد میگه اما اشکال الامتنان فسیجید. این متوجه می شود این امتنان رو باید حل کنه، چون اگر حل نکنه اشکال امتنان باقی مون. اما میگه اشکال امتنان رو ما حل میکنیم بعدا. حالا برای اینکه دیگه ما معطل نمانیم که ایشون بعد میخواد چه بفرماید، همینجا عرض میکنیم چه فرموده، چون ایشون میره سراغ اون وجه دوم، اون هم حل میکنه، بعدا دوباره برمیگرده به اینکه اون اشکال امتنان پس چه شد؟ میخواد رو حلش بکنه. حالا من عرض میکنم چی فرموده. پس تا اینجا این سه تا مطلب فرمودن خارج از محل نزاع است، یک نقل میشود بر خود آقای صاحب فصول اشکال مشترک الورود است، دو حل بخواییم بکنیم چه مبنای ایشون چه مبنای ما، بیان بگیم آقا این وجوه و اعتبارات که آمد حسن را بر میداره دیگه، نه تکلیف حسن دارد نه فعل حسن دارد هیچ کدوم. خب حالا این اشکال را حل کردیم، اما اون امتنان باقی ما، اشکال امتنان، اشکال امتنان هم رو مبنای صاحب فصول حالا وارده، هم رو مبنای شیخ انصاری رو مبنای معروف اصولیین را باید حل بکنه. بله امتنانی چون نبوده همین میشه دیگه، یعنی در واقع این با امتنان بله دیگه، یعنی امتنان اونا نداشتن، یعنی نه دیگه امتنان از کرد، این فقط اشکال امتنان باقی میمانه که خیلی خوب این به خاطر امتنان اینا برداشته شده نه به خاطر اون مشقته. اگر به خاطر اون مشقت قبیح میشد، یعنی وضع نمیداشت که اصلا تکلیفی نمیشد که، پس این امتنان چیکار میکنید شما؟ چون یعنی متفردات این امت است، این معنیش این است که باید تکلیف حسن داشته باشه که اگر امتنان رو برداریم تکلیف بیاد، مثلا کما اینکه در امتهای قبلی امتنان نبوده تکلیف بوده، مثلا اینجوری میشه معنیش دیگه، پس این باید برمیگرده به همون اشکال امتنان. اما راجع به اشکال امتنان البته این بیان را فعلا نفرمودند، حالا ممکنه این بعدا به درد ما بخوره، نگهش داری این را، این یه فرمول دیگریست، راه پاسخ دیگریست، عرض میکنیم فعلا ایشون اینجور نفرمود که اهم و مهم بکنه، فرمود این عنوان العسر و عنوان مشقت عارض بر فعل میشود و فعلی که متصف شد به این صفت و این عنوان اون وقت دیگه حسن ندارد. خب اگر حسن ندارد یا اون تکلیفی که همراه با مشقت است اون تکلیفه حسن ندارد طبق رأی صاحب فصول، یا اون فعله حسن ندارد طبق رأی معروف اصولی قاعده ملازمه، درسته؟ خب میگه خب اگر حسن نداره رفعش دیگه امتنان نیست که، امری که اگر هم شارع مقدس بر نمیداشت چون مقتضی نداره که حالا ما بیان بگیم آقا به خاطر امتنان برداشتیم، نه اصلا نمی آمد که شما بتونید برداری چون مقتضی در حد ایجاب نداشت، پس این امتنان موند، این رو باید حل کنید. حالا ببینید چجوری میخواد حل بکند شیخ انصاری، هم رو مبنای صاحب فصول هم رو مبنای خودش، عبارت رو میخوانم محضرتون دقت کنید. ثم ان الاشکال الوارد فی مقام الامتنان یمکن التفسی عنه علی المذهبین، میشود اشکال را حل کرد اما علی مذهب ناقض یعنی صاحب فصول، فبه ان یقال ان التکلیف و ان کان حسنا، خود تکلیف قبح نداره ها، نه تکلیف حسن داره طبق مبنای صاحب فصول، الا ان ترک تکلیف احسن للامتنان، اون نکته ایست که فرمودید حضرت عالی حالا استفاده میکنه که مسئله قبح نیست حسن است اما احسن وجود داره، مهم اهم حسن احسن احسن. آقای صاحب فصول میگه ما امتنان چه میکنی؟ میگه من میگم که تکلیف همچنان حسن دارد، پس چرا این تکلیفی که حسن دارد امر نشده شرعا؟ میگه چون امتنان مصلحتش اهم است، این تکلیف اگر میشد مصلحت داشت خوب بود، اما اون اهم است، اهم آمد جلو مهم را بگیر. این طبق مبنای صاحب فصول که تکلیف حسن دارد، اما ترک تکلیف للامتنان احسن. خب قطعا به خاطر اون احسن شارع مقدس این تکلیف را وارد نکرده. این طبق مبنای ایشان. بله. و اما الان مشهر تحقیق که رأی درست باشه، تبع یقال ان حسن الفعل، خوب دقت بفرمایید چجور میگه آقا این فعل مثلا مسواک زدن حسن داشت یا نداشت که حد نفس الامر که بله داره، اما شارع مقدس از این غمزه عین کرده. چرا غمزه عین کرده؟ این حسن را به وجه احسن تدارک کرده است، نه اینکه اصلا ولش کرده ها که بگیم مگه با حکمت جور میاد، نه، با تدارک کردن از یک راه دیگری به وجه احسن و اکمل. ببینید طبعا یقال ان حسن الفعل قد یتدارک به وجوه اخر و یحرث به جهات اخرى علی الوجه الاتم الاکمل. کاملتر این حسنه چی میشه؟ ولی اینجا بهش الزام نکرده، استدراک میشه. از اقتضا المصلحت لذلك، مصلحت العباد دیگه، چون بالاخره مسئله در تکالیف ام نه شارع مصلحت العباده. اگر شارع مقدس ببیند که این مصلحت جور دیگری اقتضا میکنه، این حسن را رهاش میکنه، از یه راه دیگری این رو تأمین میکنه که بهتر باشه. مثال میزنه، حالا مثال شیخ را ببینید، کما فی الحکمه به افطار صائم فی السفر فإن التنعم بنعمه سبحانه فی السفر عند المشقه قد یوجب شکر المنعم والخضوع لوجهه الكریم المنان المشتمل على اکمل المصالح و اتم الفوائد. مثال را آورده اینجور زده، آیا صوم در سفر، روزه در مسافرت، به ما هوه و صومون، به ما هوه صومون حسن دارد؟ نه، صوم صوم است دیگه، حسن دارد، روزه حسن دارد، سفر باشه حذر باشه. اما در سفر نوعاً، حالا بحثم بحث نوعیست، نوعاً در حال سفر یک مشقت هایی برای مسافر هست، فکرش در امور سفرش خلاصه. حالا نوعاً حالا ممکنه یک مورد خاصی باشه نشته باشه، نوعیه دیگه، این تکالیف به لحاظ نوعه نه به لحاظ فرد. خب حالا شارع مقدس آمده به خاطر اون مشقته چکار کرده؟ این وجوب رو برداشته، این اصلا این تکلیف رو برداشته، این تکلیف صوم را در سفر چکار کرده؟ برداشته. خب آیا مصلحتش فوت نشد؟ مصلحت صوم چه بود؟ مگه بیش از این بود که این آقا قرب الالله پیدا بکنه؟ بیش از این که نبود دیگه، بالاخره عبادت آدم به خدا نزدیک می از صومونی و از صومونی و انا عجزا به یا عجزی میگه. خیلی خوب، حالا همین که انسان مکلف میگه عجب خدای خوبی، دستش درد نکنه واقعا، ببین چقدر رعایت حال ما کرده، حال ما رو در سفر رعایت کرده، تکلیف نداشته، خدایا شکر. وقتی نماز میخونه یا در عبادته به خاطر همین رفع تکلیف حسابی خدا رو شکر میکنه، تشکر میکنه، خضوع میکنه، رفت بالا دیگه. چه بسا روزه هم میگرفت این حالت براش پیش نمیامد، چون روزه گرفتن دماغ هوه هوه تو آدم بالا نمیبره که، الامان رو به میگه روح عبادته. حالا اگر همین حالت روحی خضوع انقیاد تشکر لمنعم که این کار رو کرده حاصل بشه، براش اون کمال به دست بیاد به نحمن اعلا، هم لحاظ دنیایی زندگیش راحت تره، امورش راحت تره، هم چیزی از نظر معنوی از دست نه. حالا مثال زده ها، میگن همون طوری که در صوم در سفر اینجوریه، در ما نحنفی هم اینطوریه. شارع مقدس آمده این تکالیف را برداشته، مثل همین مواردی که مشقت داره. خب چجوری چیز کرده، استدراک کرده؟ به خاطر همین که امت مرحوم میگوید خدای متعال هوای ما را داشته، چقدر پیغمبر خوب به ما داده، ما لطف الهی شامل حالمون شده، تشکر از خدا میکنه. و نسبت به سایر تکالیف رغبت پیدا میکنه، میگه خب حالا که خدای متعال هوای ما را داشته، این تکالیف مشقت آور را برداشته، لاقل بقیهش رو خوب انجام بدهیم که. پس یک فایده ای دارد به لحاظ معنوی که تدارک میشود این مصلحت هایی که از نا از دست میره. این در واقع طبق قاعده چیه؟ قاعده اهم و مهمه، در واقع پاسخ این میشود قاعده اهم و مهم. عقل هم بگوییم اهم را باید مقدم داشته مهم را، عقل خودش میگوید از قاعده اهم و عقلیه. پس آیا خوب دقت کنید، آیا قاعده ملازمه نقض شد؟ لا. چرا نقض نشد؟ برای اینکه قاعده ملازمه این از کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. از عقل سوال میکنیم آیا این افعال خصم داشت یا نداشت؟ میگه بله فی نفس الامر داشت، اما تکلیف کردن به اینها مهم بود، تکلیف نکردن ایجابی به اینها اهم است. اون یک ملاک اهم میداره. خب عقلم قاعدیه، منطقه البته عقل اینجا خودش مستقلن نه ملاک داشتن اینها رو میفهمه، اصلا مستقلات که نیست، نه اهم بودن نفی تکلیف را میفهمد. عقل ببینید اینجا مستقلات نیست، اما از فعل شارع کشف میکنه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اگر از مستقلات عقلیه میبود عقل به ما و عنوان را بهش میدادیم، از صدق و زار میخواد امر شارع بیاد میخواد نیاد، خودش میفهمید. اما حالا مسواک زدن، نه مسواک واجب نبودن، مسواک زدن برای نماز واجب نبودن، عقل میگه من نمیدونم. امر شارع که یعنی خبر شارع، روایات، همین روایاتی که به دست عقل داده میشه دیگه، عقل میگه خیلی خوب من از این روایات میفهمم. چی میفهمم؟ دو چیز. خوب دقت کنید، دو چیز میفهمم. اول میفهمم که مسواک زدن دارای حسن هست ذاتاً. دوم میفهمم که نفی این تکلیف اهم است از مصلحت مسواک زدن. این هر دو رو من کشف میکنم. باشه، حالا که من کشف کردم دیگه خودم حکمی ندارم، یعنی حکم عقل و شرع با هم چیه؟ تطابق داره. دقت فرمودید؟ پس پاسخ صحیح این است، با توجه به این که وقت گذشت، خیلی عذرخواهی می‌کنم، با توجه به این پاسخ صحیح معلوم شد پاسخ سوم مرحوم شیخ درست نیست، اونو باید روش خط بکشیم. این درست است. خوب دقت فرمودید چه شد یا نه؟ یعنی مرحوم شیخ انصاری حل امتنان که خواست بکند، اشکال امتنان، جواب درست تا اینجا داده. این حرف حسابیه. اون که اونجا فرمود مشقت عارض می شود بر فعل، اون وقت فعل دیگه حسن ندارد، این درست نبود. مشقت عارض بر فعل نمیشه برادر. فعل خودش که آم مثلا زدن مگه مشقت دارد؟ نه. ببین روزه گرفتن در سفر مشقت داره، اما مسواک زدن که مشقت نداره. اونی که مشقت داره واجب بودنشه. یعنی حکم است که مشقت می آورد، نه خود مسواک زدن. مسواک زدن فعل آسونیه، همه انجام بچه انجام میده، ساده است. فعل مشقت ندارد، مشقت مال حکم است. بله وقتی واجب شد که هی باید در هر نمازی بزنی، اون وقت سخت میشه، ولی خود مسواک زدن مشقت نداره که. اون جواب جواب حسابی نبود، جواب حسابی همین است. طبق قاعده اهم و مهم حل میشه. حالا وقتم خیلی گذشته، من خیلی عذرخواهی میکنم، حواسم نبود به ساعت، روی این تأملی بفرمایید تا انشاءالله برمیگردیم. صلی الله علیه و آله.